بسم الله الرحمن الرحیم. در آن نفس که دهم جان در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که زرس خاک برارم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، انشاءالله که فصل بهار به همه شما عزیزان خوش بگذره. حضرت استاد بعد از چند جلسه راجع به مقالات شمس دیدیم که حالا دیوان شمس هم بخوانیم و که تنوعی در برنامه باشه.
تنوع، بله تنوع خوبه.
خوبه، آره. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کن چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو، اون گفتمت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست.
بله،
خیلی خاطر انگیزم هست این شعر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب غزل خوبی رو انتخاب کردید، یکی از اشعار خوب مولاناست. حتی دیوان شمسه ولی سروده مولاناست. شمس رو یک بیت ازش بیشتر باقی نمونده، ولی چون مولانا مرید شمس بوده، بی اندازه ارادتمند به شمس، ارادتمند بوده به شمس، اشعاری که در وصف شمس سروده در واقع دیوان شمس میگن. و این غزلی که شما خوندی یکی از غزلهای خوبه. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. شعره، ولی شعری است که یک عارف حکیمی مثل مولوی سروده درباره کسی، عارف بزرگی مانند شمس. خب رخ بگشای که من آرزوی دیدن باغ و گلستانم. باغ، گلزار، گل، لاله، بهار، زیباست. هر کسی گل و گلستان و زیبایی باغ رو در بهار دوست داره. اما حالا رخ زیبا زیباتره یا باغ و گل و گلزار؟ حالا رخ زیبا هم رخ زیبا، عاشقی که معشوقی دارد و همه زیبایی ها رو در معشوق میبیند، اون معشوق زیباتره یا باغ و لاله؟
اون معشوق.
آیا چهره لیلی برای مجنون زیباتر است یا تمام گلهای عالم؟ چهره
لیلی.
تا اینجا اومدیم که همه گل و گلزار و لاله و چمن و باغ و راغ یک طرف، چهره لیلی برای مجنون یک طرف، چون چهره لیلی از همه زیبایی عالم در نظر عاشق زیباتره. یه قدم اجازه به اینجا فراتر بریم. حالا از باغ و لاله و گل و گلزار اومدیم تو چهره لیلی برای مجنون یا شیرین برای فرهاد. آیا همه زیبایی ها در چهره لیلی بود یا لیلی در نظر مجنون جلوه‌ای بود از زیبایی مطلق؟ چرا اینجا نریم؟ ما منکر زیبایی های عالم نیستیم، نمیتونیم باشیم. چه کسی میتونه زیبایی ها رو انکار کنه؟ گل زیباست، لاله زیباست، چمن زیباست، صورت زیبا زیباست. بله که زیباست. زیبایی چیست؟ نمیشه این سوال مطرح کرد آقای لاریجانی؟
چرا؟
زیبایی چیه؟
چرا؟
خب حالا بخوان زیبایی رو تعریف کنن، این همه تعریف کردن که زیبایی چیست؟ من چشمش دوباره باید بگم چشمش زیباست، بینیش زیباست، گوشش زیباست. دوباره زیبایی چشم یعنی چه؟ دوباره میپرسیم وقتی میگی چشمش زیباست یعنی چی زیبایی؟ آیا تناسب فقط؟ بله تناسب دخالت در زیبایی داره، ولی چرا تناسب زیباییه؟ میگه آخر شاید بهترین تعریفی که برای زیبایی شده اینه که تناسبه، اندام یا اجزا یک نظام معین، یک تناسب بین ترکیب یک شی، این شاید بهترین و معقولترین تعریف باشه برای یه شی زیباست. خود تناسب یعنی چی آقای لاریجانی؟ و چرا تناسب زیباست؟ بازم اینجا جای سواله. اینجاست که وقت باید از عالم ظاهر به عالم معنی رفت و دوباره شعر شیخ محمود شبستری رو بخوانم. ملاحت از جهان بیمثالی در آمد همچو رند لاابالی به شهرستان نیکوی علم. زیبایی امر معنوی است که در گل ظاهر میشه، در لاله، در چمن، در رنگ‌های طاووس، در صورت زیبای انسان، حتی در لباس، در هوا،
استاد اینجا
در دریا. بله،
یه معنی دیالکتیکی میده بین زیبایی و زیبایی بینی.
دیالکتیکی یه قدری تضاد رو میرسونه، حتی خود در تضاد هم یه زیبایی هست، ولی این یه قدری ما از دیالکتیک هم میخوایم فرا بریم. اجازه بدیم من با زبان مولانا صحبت کنم. مخالف دیالکتیک نیستم. دیالکتیک از یه تضادی از یک ضدی به ضد دیگر رفت. دیالکتیک تز و آنتی تزه، تز و آنتی تز، یعنی ضد و ضدش. اونم در جای خودش درسته، زیبایی هست. اما اینجا با لحنی که الان در اشعاری که شما خوندی یک کمی فراتر از این مطلب است. ظاهر و باطنه، ما ظاهر و باطن رو میتونیم بگیم که اونم یه تضادی دارند، ولی دیالکتیکی به معنی ظاهری نی. دیالکتیک ظاهری سیاه‌سفید، سردی و گرمی، تز و آنتی تز، این هست. اینا در عرض همان متای زدن. ظاهر و باطن هم یه تضاد دارند، ولی تضادشون طولیه. یه تضاد عرضی داریم.
دیالکتیک توحیدی معنی
داره. آمین. دیالکتیک توحیدی اگه باشه درسته. یه دیالکتیک عرضی داریم، سیاه و سفید، گرمی و سردی، کوتاهی و بلندی، یمین و یسار. اینا در عرض همان، ولی تضاد دارن. یک تضاد هست که حالا اگه تضادش بشه بذاریم، طولیه، بالا پایینه، اینم بالا پایین معنوی. در یک کلمه ظاهر و باطن. ظاهر باطن نیست، باطن هم ظاهر نیست، اما در عرض همان یا بالا پایینه،
طولا
باطن
خیلی معنی رو عوض میکنه،
خیلی معنی رو عوض میکنه. تمام زیبایی های این عالم جلوه از زیبایی مطلقه. خود زیبایی مطلق کجاست؟ مجرده. عالمی عقل زیباست. ببینم حالا میشه بگم عقل زیباست به نظر شما یا نه؟
خیلی زیباست.
خیلی زیباست، بارکالله. زیبایی عقل رو کی میبینه؟ با چشم سر میشه زیبایی عقل دی؟
نه خیلی.
با این چشم عینک بزن هر چه قوی زیبایی عقل میشه دی؟
نه.
ولی میشه بگی عقل زیبا نیست؟
خیلی.
آه همین. زیبایی عقل رو با چشم عقل باید دید. زیبایی عالم معنی رو با عالم معنی باید رفت. ببین با عالم معنی باید رفت. ببین همین جاست که ما الان در دنیای زندگی میکنیم که دنیای تجربه گرایی است. تردید نیست که تجربه اهمیت داره، مهم قابل تردید نیست. تمام علوم از طریق تجربه پیدا، این علومی که الان منشأ همه آثار زیبا و خوب هستن تجربی نیستن؟
چرا؟
علوم تجربی نه؟ علوم تجربی دارای اعتبارن، مهمم، همه کار میکنن. تجربه یعنی چه؟ تجربه تو آزمایشگاه. یه حالا تجربه های ساده هم یه آدم تو خونش هم تجربه ممکنه آزمایشگاه نداشته باشه، تو زندگیش هر کس تو زندگیش تجربیاتی نداره، تجربه داره. یه تجربات عامیانه، یه وقت تجربات علمی که آزمایشگاه است. تو این حرفو تو آزمایشگاه باید تجربه کن. خیلی خوب، تجربه با حسه. آیا تجربه عقلی نداری؟ بسیار خوب. ما طبیعت رو تجربه میکنیم یا انسانم فقط باید تجربه کنیم؟ یه سوال میخوام بکنم. یک پزشک خدا انشاءالله عمرشون بده، کمک میکنن به مردم، داره تن آدمی رو تجربه میکنه. میکنه یا نمیکنه؟ آناتومی داره، میره تمام سلول ها اجزا بدن تشریح، حتی علم تشریح داریم، تمام اجزا بدن تشریح میکنه، میشناسه این عضو کارش چیه، جاش کجاست، که چگونه بیمار میشه، چگونه صحیح میشه تا الی آخره
فیزیولوژی با
آره، یه طبیب ماهر به تمام کارکرد یعنی نظام کارکرد بدن آگاهی داره و میدونه کجاش سالمه، چجوری مریض میشه، چجوری سلامت، اینا رو میدونه. بدن را تجربه میکنه، میکروسکوپه و میتونه تجربه کنه. آیا همه آدمی در تجربه میکروسکوپی و پزشکی فهمیده میشه یا در هم چیزهایی هست که تو این تجربه نمیاد؟
میاد بله، خیلی چیزا هست.
مثلا همین شعر که خوندی، شعر مال و مولویه، شعر که جناب علی خوندی مال مولوی جلال الدین بلخی. بدن مولوی رو اگر تشریح کند یه طبیب با یه بدن یه آدمی دیگه، نمیگم بین دوتا بدن تفاوت نیست هست، ولی با بدنهای دیگه چقدر فرق داره؟ خیلی زیاد فرقی نداره. یه بدن مثل بدنهای دیگه، به همون اندازه با بدنهای دیگه تفاوت داره که هر بدنی با بدن دیگه تفاوت داره. اما اندیشه های مولوی رو میشه تو تشریح آورد و تجربه کرد؟
نه.
اندیشه های ابن سینا رو میتونی شما تو علم تشریح تجربه کنی؟ اندیشه های سقراط، افلاطون رو میتونی تجربه کنی؟ اینجاست که طبیعت رو تجربه کن، حرفی نیست، طبیعت رو تجربه کن و با تجربه سراغ علوم طبیعی برو، خوب کاری میکنی. اما انسان بیش از اون که در تجربه میآید به تأویل نیازمند است. من میخوام بین تجربه و تأویل سخن بگم. انسان باید تأویل کنیم به فقط تجربهش کنیم؟
تأویل هم لازم.
تأویل لازم.
کرده ای تأویل حرف بک را، خیش را تأویل کن نه ذکر را.
خیش را تأویل کن نه ذکر را. تأویل خیش یعنی رفت، تأویل بارها اینجا عرض کردم، یعنی رفتن به اصل. بگشای لب که قند فراوان ما را دور. حالا ببینم قند شیرینه، گشودن لب معشوق هم شیرینه. حالا شیرینی گشودن لب معشوق با شیرینی قند مثل همه؟
این قند رو دل آدم میزنه.
حالا قابل مقایسه هست هستن؟
نه خیلی، همین نکته هست. میخواستم عرض کنم تو مثنوی هم میگوید که گفت لیلی را خلیفه کن توی، کست شد مجنون پریشان و قوی. از دیگر خوبان تا افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی.
چون تو مجنون نیستی.
میخوام بگم که چشم مجنون زیبایی را زیبا میبینه یا نه زیبایی خودش زیباست؟
خب این یه سوال دیگریست. خب خیلی باب دیگری مفتوح میشه، سوال خوبیه. که آیا چشم مجنون است که زیبایی لیلی را میبیند یا لیلی در واقع زیباست؟ و اگر در واقع زیباست چرا دیگران اون زیبایی را نمیبینند؟ این حرف درسته. در این که لیلی یک زیبایی داشته و زشت نبوده نمیشه تردید کرد. یه زیبایی داشته، هر موجودی زیبایی داره. اما در یک لحظه دریچه چشم مجنون، دریچه فیزیکی نیم فیزیولوژیکی نمیگم، یک حالتی در مجنون پیدا میشه، حالت عشقه، که زیبایی لیلی موهوم نی، برای مجنون ظاهر میشود. دیگران اون انفتاح برشون حاصل نمیشه، اون دریچه که باید باز بشه به روی چشم دیگران باز نیه، معمولی میبینن. حالا اگر اون دریچهی که به روی چشم مجنون باز شد و زیبایی لیلی را دید، اون دریچه به روی چشم مردم باز میشد، نه تنها لیلی زیبا بود، شنهای بیابان زیبا بودن، قطرات آب دریا زیبا بود، برگ‌های درختان زیبا بود، قطره‌های باران زیبا بود، کل جهان زیبایی مطلق بود. اون دریچه اگر باز می‌شد به روی اشخاص، دریچه که جلوشون گرفته باز می‌شد، و فقط لیلی زیبا بود یا همه عالم زیبا بود؟ مجنون، حالا شرایطش آدم نمی‌دونه، این شرایطش که ما نمی‌دونیم چی بوده، اون دریچهش به روی زیبایی لیلی باز شد،
عشقه.
اولیاء خدا دریچه چشمشون به روی زیبایی هستی بازه. اولیاء خدا فقط لیلی رو زیبا میبینن یا جهان رو زیبا میبینن؟
جهان رو.
جهان رو زیبا میبینن. بستگی داره که اون دریچه چقدر باز بشه. ما یه چشممون بسته است. لهم اعیونون قرآن کریم لا یبصرون بها و لهم آذانون
لا
یسمعون. چشم داریم نمیبینیم، قرآن میگه، گوش داریم نمیشنویم. ما چقدر حرفا رو میشنویم و چه حرفایی رو میشنویم؟ حقایق عالم هستی رو ما میشنویم یا حرفایی که به نفعمونه؟
به نفعمونه متاسفانه.
زیبایی مطلق جهان رو میبینیم یا اونی که فقط در حد خودمون زیباست میبینیم یا به نفعمونه؟
به نفعمونه.
ببین در زمان پیغمبر ابو جهل و ابو لهب فصاحت و بلاغت قرآن و معانی قرآن رو میفهمیدن؟
نه.
اصلا منکرم بودن. تازه اونا که میفهمیدن چقدر میفهمیدن؟ اونا که منکر بودن اصلا نمیفهمیدن، انکارم میکردن. اونا که میفهمیدن یه اندازه میفهمیدن، به تفاوت،
باز به تفاوت.
سلمان و ابوذر که هر دو آدم های خوبی بودن، جز صحابه رسول بودن، یه اندازه میفهمیدن، متفاوت بودن.
متفاوت
بودن. پس بسته به اینه که دریچه چشم انسان به روی عالم معنی چقدر گشوده باشه. حالا ببینم معنی کجاست، جای معنی کجاست؟ اصلا ما عالم معنی داریم یا نداریم؟ این سوال بکنیم. معنی هست در این عالم یا معنی نیست؟
معنی هست،
شکی نداری؟ الحمدلله. خیلی خوب، جای معنی کجاست؟
جای معنی
جغرافیاش کجاست؟
بی جاییه.
بی جاییه، جغرافیا که نداره.
نه.
ولی همه جا هم هست یا یه جایی هست که نباشه؟ در این عالم یه جای بی معنی سراغ داری شما یا نه؟
نه دیگه.
شما دست رو نقطه بذار در کل این جهان، کره زمین، کهکشان، در هر چی که شما میدونی انگشت بذار یه موضوعی که معنی نداشته باشه، ببینم بذار میتونی؟
نه.
چه چیزی معنی نداره؟
همه چی معنی داره،
از شنها، قطرات بارون، قطره های دریا تا همه چیز معنی داره. خب هر چیزی همه معنی داره، به اندازه خودش معنی داره.
به اندازه خودش،
به اندازه خودش معنی. معنی مطلق کجاست؟
حقیقت
جا نداره، ولی همه جا. و اگر همه چیز این عالم معنی داره انگوش بذاری و معنی همه جا هست، وقتی همه جا هست هیچ جام نی. چیزی که همه جا هست در واقع یه جایی معین هم نی، هم همه جاست هم هیچ کجا نیست. این عالم معنیه. حالا ببینم تاریخ معنی داره یا نه؟
بله.
تاریخ،
بله.
تاریخ معنی داره. خیلی خوب، تاریخ معنی داره یا معنی تاریخ داره؟ اینم یه سوال دیگه.
تاریخ
معنی تاریخ رو از هر مورخی بپرسی. آقای مورخ، شما که تاریخ نوشتی، تاریخ میخونی، تاریخ معنی داره؟ میگه بله تاریخ معنی دارد. معنی هم تاریخ دارد؟
معنی نه دیگه، معنی همه جایی شد دیگه.
حالا از معنی تاریخ صحبت کنیم یا از تاریخ معنی؟
از این معنی صحبت کنیم. خیلی
از معنی تاریخ همه مورخین صحبت میکنن، اما خود معنی هم تاریخ داره. و اگر معنی تاریخ داره، تاریخ معنی باز معنی دارد یا نه؟
بله.
حتی اگه فرض کنیم معنی تاریخ دارد، دوباره تاریخ معنی معنی دارد یا نه؟ این معنیه. معنی کجاست؟ گشوده است. حالا اینا رو گفتم، یه گریزی بزنیم. معنی را چه کسی میفهمد؟ حیوانات معنی میفهمند یا به حسب غریزه رفع حاجت میکنند؟
غریزه است. بله
غریزه. نباتات و جمادات معنی میفهمند یا بر حسب استعداد وجودیشون زندگی میکنند؟
استعداد وجودیشون.
یک درخت به اندازه از هوا تغذیه میکنه، از آب تغذیه میکنه، به اندازه نباتی رویش بده. معنی داره ها، جماد هم معنی داره، نبات هم، حیوان هم داره. ولی یه حیوان معنی داره، خودش معنی خودش میفهمه یا خودش به حسب غریزه زندگی میکنه؟
غریزه زندگی میکنه.
ولی خودش از معنی صحبت، هیچ حیوانی از معنی
سخن نمیگه،
خبر نداده و اصلا سخن نمیگن. اصلا چرا انسان سخن میگه؟ حالا اتفاقا خوب شد این بحث پیش میاد، چرا حیوانات سخن نمیگن انسان سخن میگه؟ ببینم در بین همه موجودات عالم که شما میشناسید چه موجودی سخن میگوید؟
انسان. بله.
غیر از انسان موجودی در این عالم هست که سخن بگه در این عالم؟
نه.
چرا انسان سخن میگوید و موجودات دیگه سخن نمیگویند؟ یه چراست؟ یعنی زورشون کمتره، قدرت بدنیشون کمتره، آب و هوا کمتر مصرف میکنه؟
نه.
مثلا یه حیوان آب و هوایی که مصرف میکنه کمتر از ماست؟ چه فرقی میکنه؟ چرا انسان سخن میگوید و هیچ موجود دیگری سخن نمیگوید؟ جوابش همینه، چون انسان معنی را میفهمد، موجودات که معنی را نمیفهمند. حالا کسی بخواد معنیش را اظهار کنه چکار کنه؟ معنی را چگونه میشه منتقل کرد؟ حیوان با غریزه حوایج احتیاجاتش را برطرف میکنه، ولی آیا با غریزه میشه معنی را منتقل کرد؟
نه.
و اگر هم بشه در حد غریزه، آیا معنی را جز به زبان چگونه منتقل کنیم؟
بله.
بگو با اشاره، بگو با غریزه، بگو با چشم. خب اینا تا یه حدی هم چه بسا بشه منکر نیستم. آیا همه معانی رو میشه اون اندازه که انسان ادراک میکنه میتونه با غیر زبان بگه؟ نه. چیزهایی را با زبان میتوان گفت که با هیچ ابزار دیگری
نمیشه،
قابل بیان نیست. ببینم حقایقی که در قرآن کریم هست اگر به سخن نمی آمد، یعنی حقایق قرآنی، حقایق کتب آسمانی به طور کلی اگر به سخن نمی آمدن، در چه ابزار دیگری قابل بیان بودن؟
هیچ.
در آب، در هوا، در صوت.
همین دلیل قرآن با اقرا آغاز میشه.
اقرا آغاز میشه، صدا آفرین. پس بهترین منتقل کننده عالم معنی زبانه، و انسان به این دلیل زبان گشوده است تا معانی رو منتقل کنه. حالا یه سوال دیگه، یه سوال اندر سوال، آیا حالا که انسان از قدرت زبان الحمدلله برخوردار شد که بزرگترین نعمتهای الهیه، به نظر شما چه نعمتی بزرگتر از سخن وجود داره در این عالم؟
واقعا هیچ.
هیچی واقعا؟ هیچ. سخن چه نعمتیه؟ ما مردم چه نعمتی دارن قدرش رو نمیدونن. قدرت سخن گفتن، سخن خوب گفتن، میدونی چقدر ارزش داره؟
جنبش اول که قلم برگرفت، حرف نخستین ز سخن سر
صدا آفرین.
چقدر زیبا گفت،
چقدر زیبا گفت. حکیم بوده، حکیم نظامی، خدا رحمتش کنه. حرف نخستین ز سخن ده. خب حالا که این قدرت شگفت‌انگیز بی‌نظیر که خداوند تبارک و تعالی به انسان داده است، قدرت سخن گفتن دارد و معانی را میتواند منتقل کند، آیا همه معانی را میتوان به سخن آورد یا نه؟
نخیر.
کسانی هستن که معانی دارن که نمیتونن بگن. حالا
این سخن و آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجا.
دریای معنی، دریای بیکرانی معانی کجاست؟ ما قطره قطره از اون دریا میگیریم، حالا به اندازه یه جویبار میگیم، اما همه معانی، حالا چرا همه معانی؟ اولا همه معانی رو منتقل نکردن و نشدن دو جوره، یا خود زبان الکنه از اینکه همه معانی رو بگه، یا شنونده طاقت نداره. اینم هست، دو جوره. ممکنه کسی بتونه بگه ولی چون شنونده ندارد نگوید.
اون چه میگویم به قدر
فهم توست، مردم اندر حسرت
فهم درست.
فهم درست.
بیان برنامه ببینی حضرت استاد. بسیار خوب استاد، هر بیتش واقعا میشه خیلی بحث کرد. گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو اون گفتمت که بیش مرنجان مارد. شاید ناز معشوق هم برای اینی که در ما نیاز ایجاد کنه، همون ظرفیتی که فهم
معلومه، یعنی عاشق رو عاشق‌تر میکنه. آره،
یا سنجش نیاز.
آره.
ما هم باشه.
اصلا عاشق از معشوق رنجش پیدا نمیکنه، حتی اگر چیزی ظاهرا موجب رنجش باشه میگه اون اضافه کن که من بیشتر برنجم، بیشتر عاشق بشم. اصلا عاشق حقیقی
چه فضای خوبی،
از معشوق رنجش پیدا میکنه. رنج مال این عالمه، این عالم عالم تضاد، تمانع، تزاحم، رنج، فشار. شما یه چیزی محکم بزنید روی این چوب، این شکسته میشه. رنج به یه معنی رنج، منکسر میشه، شکسته میشه. اما ببینم در عالم معنی تزاحم هست، رنج کجاست؟ تزاحمه. یه محکم بزنید این دست و این دست درد میگیره، رنجه. اما در عالم معنی تزاحم هست؟
اخیر.
اصلا رنج معنی داره؟ عشق از عالم معنی است. مطلب دیگری که من میخوام جرس کنم اینه، همه این معانی که گفتیم به مناسبت شعری که شما قرائت فرمودی، و این فقط در انسانه، اینا لایه‌های وجودی انسانه، همه انسان ها هم به عشق نمیرسند و به معانی، البته هر انسانی با معنی زندگی، ولی معانی انسان ها در یه رتبه است یا معانی فرق میکنه، هر کسی معنی رو درک میکنه ولی حقیقت معنی رو به اندازه خودش، به اندازه ظرفیت خودش معنی درک میکنه.
برد آب زین
بحر فیروزه‌ای به گنجایش خیش
هر کوزه،
هر کوزه. ببین در درون آدمی که این درونم درون فیزیکی نیست، وقتی میگم درون فکر میکنن درون فیزیولوژیکی میگم، درون بدنی منظورم نیست، در درون روان آدمی است که معلوم نیست کجاست، عالم بی منتهاست، گرد نه ورای نظر عالم بی منتهاست، بله ورای نظر عالم بی منتهاست. در درون عالم آدم میدانها هست، تو شهر که دیدی میدانه، همین تهران چند تا میدان داره، از این میدان به اون میدان، نی؟ شهر وجود انسان میدونی چند تا میدان داره؟ از این میدان به اون میدان. حالا هر میدان یه ظرفیتی داره، هرچی این میدان ها بالتر بره اون میدان گسترده تره. حالا چرا به میدان تشبیه کردم به خیابان؟ نه، چون میدان گسترده است، مدور، انسان گسترده است و فراگیر، سقوط و نزول داره.
تو میدان... در تو هم هست.
ها ها،
تو در تو هم میرن.
تو در تو هم هست، تو در توه، تو در تو، لاین در لاین در لایه است. لایه های پنهان وجود انسان در باطن چند تا لایه است؟
خیلی بیکرانه،
بیکرانه، لاین در لاین در لایه است. و عالم بیکرانه معنی در هر لایه‌ای به اندازه اون لایه ظاهر میشه. توجه فرمون، این لایه ها همطور گسترده تر و بالاست. عالم بیکرانه معنی در نگاه چشم من، حسی من به اندازه چشمم، در گوشم به اندازه گوشم، در بویایی به اندازه بویایی، در چشایی به اندازه چشایی، در لمس به اندازه لمس. درسته؟ شما وقتی لمس میکنی یه ادراکه، این ادراک معنی نی؟ لمس کردن یه معنی، به اندازه قوه لامسه، وقتی میبینی به اندازه بینایی. فقط عالم معنی در حد حواس پنجگانه ظاهر میشه، بیشتر هم ظاهر میشه. این یه میدانه، میدان حسه، تازه اینم میدان هاست، میدان دید، میدان شنیدن، میدان چشیدن، میدان بویدن، چند تا میدان هست با هم فرق دارن ندارن؟
تازه اینا هم ظاهری باطنی دارن،
تازه اینا هم. حالا همینو بخوام بگم، اینا ظاهرن، حالا باطنشون دوباره حس مشترکه، یه قدی بالاتر، میدان خیاله، میدان عالم خیال گسترده تره یه میدان چشم ظاهری.
خیال چه خیلی
میدان عالم خیال چقدر گسترده
بیکرانه است، خیلی
بیکرانه. خب حالا میدان عالم خیال گسترده تر است، میدان عقل گسترده تر است؟
عقلیه.
میدان عقل چقدره؟ چه چیزی ماورای عقل است؟ تو کجا عقل میره؟ در کجا به عقل میگی دیگه نیا؟ کی به عقل میگه دیگه دنبال نیا؟ اون که میخواد به عقل بگه نیا، خود عقل بی عقلیه. بی عقلی به عقل میتونه بگه پیش دنبال من نیا؟ بی عقلی که بی عقلیه. اون کسی که به عقل میگه دیگه نیا دنبال من کیه؟ اونم باز حقیقت انسانه. حالا این لایه های انسان تو اندر تو، حالا باید در یه لایه بمانیم یا این لایه ها رو بریم؟ همه این لایه ها در تجربه آزمایشگاهی میآید یا نمیآید؟ انسان را در حد تجربه حسی آزمایشگاهی محدود کنم یا به تعویل باطن انسان بروم؟
بحر علمی در نمی پنهان شده،
بحر علمی در نمی پنهان شده،
در سگستن عالمی پنهان،
در سگستن عالمی پنهان شده. تازه این عالم هم عالمه، وقت معنی از خود عالم بیشتره. ببینم عالم معنی داره یا معنی عالم داره؟
عالم معنی داره.
عالم، پس معنی از خود عالم باز بیشتره. معنی جاش کجا؟ جغرافیا نداره. و انسان به حکم این که به عالم معنی اتصال داره و از معنی سخن میگوید به اندازه ظرفیت خودش، و عالم معنی بیکران است و جغرافیا نداره، انسان هم یک موجود جغرافیایی است. من شما جغرافیا داریم، ما ایرانی هستیم، الان در این اتاق نشستیم، هر بشر یه جغرافیای معین داره، ولی باطن انسان جغرافیاش کجاست آقای داری جان؟ بدن ما جغرافیا داره، باطن جغرافیای باطن انسان کجاست؟
بیکرانگی.
بیکرانگی. پس از بیکرانگی به عالم کرانه آمده ایم و در کرانمندی بمانیم یا از کرانمندی به بیکرانه ای برویم.
برویم.
برویم. میرویم یا نمیرویم؟
نرویم اما میبرن بالاخره.
میبرن ولی وقتی بردن به زور چه فایده داره؟ اگه خودمون بریم بهتره.
خودمون بریم که
سرگرم اشتغالات کرانمندیم یا به عالمی بیکرانه هم یه توجهی داریم؟
کم داریم. بله.
کم داریم متاسفانه.
بله. اصلا بحث بیت بعد همینه. یعقوب وار و اسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست.
درود بر روانت. و از تأسف غیبته، تأسف غیبت یوسف. یعقوب،
یوسف همون گم شده
یعقوب درها پدره یوسف رو میخواد و اسفاها تأسف داره. اما این واقعیتش یعقوبی است و یوسفی شکینه. یوسف هم زیباست، خیلی هم محبوبه حضرت یعقوب، ولی فقط یه یعقوب و یه یوسف داریم. به کل عالم یعقوب و یوسفه.
همین دیگه.
اینه تعمیم بده. حضرت یعقوب بوده، حضرت یوسف هم بوده، در کنعان و مصر هم بودن، همین به جای خودش درسته. اما فقط یک یعقوب بوده یک یوسف، یا معنی یعقوب و یوسف رو میشه گسترش داد.
گسترش داد.
یعقوب وار، اینم میگه یعقوب وار، نمیگه یعقوب.
همینه داره.
حضرت یعقوب یعقوب بوده، پیغمبر بوده، حضرت یوسف هم نبی بوده. ببین مولوی چی میگه؟ میگه یعقوب وار وا اسفاها همی زنم. یعنی معنی تأسف فراق یعقوب از یوسف در هر انسانی هست و در خود جلال الدین بلخی هم یعقوب وار و اسفاها هست. بزنم دیدار خوب یوسف کنعانم. یوسف کنعان، زیبایی یوسف در همه جای عالم هست و همه این زیبایی های عالم جلوه‌ای و مظهری از زیبایی حق تبارک و تعالی هست. حالا به سراغ زیبایی حق باید رفت یا در همین مظاهر باقی ماند؟ آره باید رفت. همطور پله در پله نردبان معرفت را باید بالا رفت، در یه پله نباید باقی ماند.
یه سال پیش میاد که تو سوره یوسف هم هست، یه جا حضرت یعقوب به برادر به فرزندانش میگه که مثلا در سفر دوم که بنیامین هم گرفته بود حضرت یوسف، میگه فتحسسو من یوسف و اخیه بلا تیأسوا من روح الله. خب اینجا میگه که ناامید نباشید از رحمت خدا، اما یه جا میگه یا اسف، همینجا که الان بحث میکنه، یا اسف ها علی یعقوب و بیضت عیناه
من الحزن.
خب چطور یعقوبی که حکمت قضیه رو میدونه جز اولیای الهی گریه که چشمش کور بشه؟
حالا اینو میگن و بیزید الله من الحزن. خب بعضی مفسرین نوشتن که چشم که سفید شد یعنی کور شد. بنده خیلی فکر نمی کنم که حضرت یعقوب کور شده باشه.
نه نه همین معنی نه. بله نه. معنی نمیده با اون.
ظاهرش اینه. البته نمیگه کور شد. نمیگه اعمام. یه و بیزد. یعنی چشم سفید شد.
یعنی حجاب ها کنار.
ببینین چشم انتظار بی اندازه. میگن چشمم به راه سفید. الان در ضرب المثل میگن. میگن چشمم به راه سفید شد از بس که نگاه. میگن یا نمیگن؟ یه ضرب المثل. یعنی انتظار بی حد. میدونی چقدر سخته یا نه؟
بله.
انتظار بی حد چقدر سخته؟ خاصیت عشق اینه. عاشقیم سراغ داری که همیشه در حال وصل باشه یا عاشق فراغ هم تجربه میکنه؟ جواب بده منی. عاشقی که فراغ رو تجربه نکرده اصلا ادعای عشق میتونه بکنه؟
نخیر.
یا عاشق پیدا کن که فراغ رو تجربه نکرده باشه. این عاشق دروغ میگه.
دروغ نه. میگه.
یا عاشقی که فراغ رو تجربه نکرده
دروغ
باشه.
میگه.
میتونه ادعای عشق کنه؟
نه.
نمیشه که. من بارها تو این برنامه این شاعر معاصر خودمون خدا رحمتش کنه شعرشو میخونم. حالا میخوام بخونم. مرحوم شهریار.
بله.
میگه در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم. در وصل ها. حالا واصل شده به معشوق. میگه فایده نداره. در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم. عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم. عشق یه حالت فراقه. بله زیبایی مطلق، اگر کسی به زیبایی مطلق عشق بورزد لازمه قطعیش فراق نی؟ بگو چرا میگم لازمه قطعی؟ چرا من این حرف رو میزنم؟ بی خود حرف میزنم؟ نه. رسیدن به مطلق آسانه؟
نه.
انسان مطلقه یا مقیده؟
انسان مقیده.
اصلا موجود مطلق چند تاست در کل عالم هستی؟
حضرت حق تبارک و تعالی.
اصلا مطلق چند تا میتونه باشه؟
یک.
میتونیم دوتا مطلق داشته باشی؟
نه.
مطلق در هستی رو میگم. هستی مطلق یه چیزی، دوتا هستی مطلق داره.
یه هستی مطلق داره.
هستی مطلق یه چیزی نیست. هستی ها موجودات میتونن مطلق باشن؟
نه دیگه.
میتونن یا نمیشن؟ مطلق قائم به وحدته. اصلا مطلق بودن اینه کی بودن؟
آفرین.
مطلق در هستی رو میگم ها. حالا مطلق جاهای دیگر نمیگم. هستی مطلق دوتا سه یکیه.
یکیه.
یکیه. حالا موجودات میتونن مطلق باشن؟
نه دیگه.
چقدر موجود داری در عالم؟
خیلی بیکرم.
وقت اینا در فراغن یا در وصالن؟
اینا در فراغن.
در فراغ مطلق نیستن؟
درست.
همینه. این یعنی قطعیه، یه محاسبه ریاضیه. قطعا عاشق اگر به مطلق عشق می‌ورزد، به مطلق زیبایی. البته این عشاق ظاهری به یه زیبایی معین عشق می‌ورزند. آیا این زیبایی مطلق جلوه یا زیبایی مطلقه یا زیبایی مطلقه؟
جلوه‌ایه.
تازه این جلوهش این عاشق مطلق می‌بینه.
ما را جلوه معشوق در این کار داشت. شعرش هم خونده.
شعرش هم خونده دیگه. هر زیبایی هر چه زیاد باشه، بزرگترین زیبایی ها این عالم را که عشاق دل بستند به اون، این جلوه یا زیبایی مطلقه است یا زیبایی مطلقه؟
جلوه است.
البته عاشق اینه مطلق میبینه. میبینه از مجنون اگر میپرسیدی که زیبایی لیلی مقیده مطلق، اون میگه مطلقه، میگه زیبایی بالتر از این نیه. اون مطلق میدید، عیب نداره اون مطلق ببینه، اما مطلق بوده مقید بود؟
مقید بود.
هر زیبایی در این عالم جلوه است از زیبایی مطلق و رسیدن مطلق محال است، مگر اینکه انسان دیگه از مقام فنا برسه، اصلا خودش نباشه. و اگر رسیدن مطلق امکان پذیر نیست و زیبایی همیشه زیبایی مطلق زیبایی مطلقه، فراق همیشه هست. میخوام فراق رو بگم که این شعری که شما خوندی میگه یعقوب بار و اسفاها هم میزنم. و اسفای یعقوب چرا؟ و اسفاها حتی یعقوب به مطلق میرسد یا به مقید؟
میشه میگین در عین وصل فصلم
هست.
عجیبه.
گفتم مش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت، یعنی وصل به جلوم متجلی کو. این چقدر حافظ زیبا گفته. گفتمش در عین وصل تو رسیدی به بلبل. کسی گفت بلبل رو گل نشسته بود داشت میخوند.
بلبلی برق گلی
خوش رنگ در منقار داشت
و در اون ساز و نوا
خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عینه. گفتم بلبل جان این گله الان در منقار داری دیگه، چرا نوا میخوانی؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت، یعنی این هنوز جلوه است.
اتفاقی اینجا گفته گویاترم ز بلبل و اما ز رشک عام، مهر است بر دهانم افغانم آرزوست.
مهر است بر دهانم افغان، یعنی چه مهر است بر دهانم؟ نه اینکه مدن مهر دهان من مهر نکردن، معنی اینه که دهان من بیشتر از این توان گفتن نداره. انسان چقدر توان گفتن داره؟ به اندازه خودش. هر اون که توانا باشد محدود است و وقتی که محدود شد جلوه است، و وقتی جلوه شد همون مهر بر دهانه. مطلق را نمیتونه انسان بیان کنه، از مطلق سخن میگوید اما اون چه بر زبان میآید مقید است. شما مطلق میگویی ولی مطلق رو بیان میکنی، یا وقتی گفتی مقید شد؟
مقید میشه.
تا گفتی مقید میشه.
یک دهان داریم اون هم منکسر، در خجالت از تو ای دانای سر. گر خدا دادی مرا 500 دهان، گفتم ای وصف تو ای جان جهان.
باز یه شعر دیگه مولوی، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف اون رشک ملک. تازه به اندازه فلک یه دهان میخواد، تازه اگه دهانش به اندازه فلک باشه باید نمیتونه مطلق بیان کنه، باید به اندازه فلک بیان میکنه.
این همون معنی و لفظ میشه دیگه.
همون معنی و لفظ.
دریای معنی در باطن داریم.
همین. و لفظ یه قطره از اون معنی. همه ی الفاظ قطره از معنای بیکران، دریای بیکرانه معنی هست. حالا این عالم معنی کجاست؟
چقدر سخته برای عاشق.
خب عاشق سختی داره. بله.
یعقوبوار میشدی.
عشق کار همه کس نیست، عاشق شدن.
والله که شهر بی تو مرا حبس میشود، آوارگی کوه و
بیابان ما. کسی که عاشقه شهر به این بزرگی یه زندانه براش. فکر میکنه بیابان شاید یه قدی وسیع‌تر از شهر باشه، ولی تو بیابانم بره اونجا هم براش حبسه. حالا این بنده خدا از شهر میخواد بره توی فضای وسیع‌تر که بیابان باشه، ولی بیابان هم برای عاشق محبس است، حبس است. بیکرانه معنی رو کجا پیدا کنه؟
کجا ببره خودشان؟ زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان ما.
به به، خدا بیامرزش، رسید به اونجا. همراهان سست عناصر، رفقای من مثل خود منن. هر سست عناصر یعنی چی؟ عناصر جمع عنصره. ما تو بدن عنصری هستیم نیستیم؟ این عالم عالم عناصره، اصلا این عالم عناصره. عنصر یعنی بسیط، این عالم عالم ترکیبی از بساط. هر مرکب از بسیط تشکیل نمیشه، بدن ما مرکب از بسیط تشکیل شده. بساط رو عناصر میگفتن، اصطلاح عناصر بساط. حالا هرچی بسیط عنصر سست‌تر باشه اون مرکب سست‌تره، هرچی اون بسیط محکم‌تر باشه مرکب محکم‌تره. میگه این همراهان سست عناصر، اهل دنیا رو میگه،
همین حواس خودمون هم میگه،
حواس خودمون،
خیال،
همه چی
اینا در عین اینکه خوبم محدود
و اهل دنیا و اهل حواسن داخل
اینا. آره،
دلم گرفت، دلش دریا صفته، اینا کمه. کیا میخواد؟ شیر خدا. و حالا اینجا یه قد اجازه بدیم، شیر خدا و رستم دستانم. شیر جنگل رو نمیخواد، شیر خدا رو میخواد. شیر جنگل رو میخواد، شیر خدا رو.
اسدالله،
اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود، ولایت مطلقه حضرت مولا علی علیه السلام. حسن. حالا خب حضرت امیر بسیار خوب شیعه بوده، من میخوام تشیع مولوی رو اینجا بفهمم. حالا اگه اهل سنت هم بوده باشه، چه فرقی میکنه؟
در ولایت شیعه،
اهل تشیع، اهل ولایت هم بود. شیر خدا رو میخواد که حضرت مولا علی علیه السلامه. رستم دستان رو چرا میخواد؟ اینو بگو. چرا من پرسید؟ چرا از رستم دستان سخن میگه؟ مولوی یک فارسی زبان و ایرانی است.
آفرین
آقا، ایرانیه، بلخیه، اما بلخ کجا بوده؟
ایران بوده،
خراسان بزرگه، بلخ خراسان بزرگه، ایرانه. رستم دستان سمبل شجاعت ایرانیه. رستم شجاع بوده نبوده؟
بله.
فقط بدنی میفهمی یا معنوی هم میفهمی؟
قهرمان توحید بوده.
فقط قهرمان بدنی بوده یا قهرمان اخلاق هم بوده؟ نبوده؟
بله،
قهرمان اخلاق بوده. رستم قهرمان اخلاق، قهرمان معنویت بوده. اخلاق پاک و صداقت ایرانی درش تجسم داشته. صدق ایرانی، راستگوترین مردم جهان ایرانیان بودند در گذشته، چون تعلیم صدق و راستی میکردن. ببین بلد مولانا چقدر زیبا گفته، هم شیر خدا و رستم دستان، هم دینشو بیان کرده، هم ایرانیتشو.
یه فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی. تو داد و دهش کن فریدون، تو
فریدون تو.
آره، اهل عدالت، مظهر عدالت بود.
داد و دهش، دهش یعنی بخشندگی، دادم عدالت. عادل باش، بخشنده باش، تو فریدون زمانی. چه فرق میکنه؟ اخلاق رستم رو داشته باش، صداقت رستم.
دستان، دستان هم معنی داره، رستم دستان،
یعنی در داستان آمده،
جوانمردی و
دستان در... یعنی این در داستان ها معروفه به شجاعت و اخلاق و وارستگی.
در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود ندانم کیستی.
اینجا مولوی زمین
پیوند بین حکمت ایرانی
و اسلامی،
و اسلام.
اینجا مولانا اسلامی ایرانیت خودشو به فصیح ترین بیان
و حکمت علوی
و حکمت علوی ابراز که به زیباترین بیان ایرانی اسلامی بودن خودشو بیان کرده.
خیلی عجیبه، انسان دریای معانی است و در یک برکه کوچک محدود شده.
متاسفانه
حافظم زیبا میگه، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. چرا چون لاله خونین دل نباشم که با من نرگس او سرگران کرد.
سرگران کرد وقتی نرگس سرگران کرد لاله دل خون. چرا لاله دل خونین دله؟ چون میدونی که در وسط گل لاله یه داغی هست. آره. یه داغ قرمز وسط گل لاله هست، اون قرمز. اون کنایه از خونین دل بودن عاشقه.
آفرین.
بله
که پر میخواد ولی پر میشه.
آره. آره.
تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.